أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو العاصم المصطفى محمد. بيت الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدو خيرا أو تكفوه أو تعفو عن سوء فإن الله قال عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. منظر مبارکه سروران معظم و حضار عالیقدر مستحضری که بحث در آیات نورانی سوره مبارکه نساء است. توفیقی بود در نوبت قبل که آیه 148 رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند نمیپسندد، دوست نمیدارد که انسان ها سوء القول و کلمات زشت رو آشکار کنند در میان یکدیگر و در میان جامعه. خداوند چون ستار از دوست میدارد که زشتی ها مستور باشد، آشکار نگردد، ازا کلمات زشت گفتار ناپسند و همان که میتوان با اون سوء القول گفت توصیه نمیشود که اینها آشکار و جهر مطرح شد. منتهای الا این استثنائی خود الا من ظلم، اگر اون کسی که به این شیوه مورد ظلم قرار گرفته است، یعنی با کلمات ناشادی است که از این مقول است، مثلا همون گونه که توضیح داریم نوبت قبل دیبت و مسافر این چنینی نسبت به یه ظالم که ظلمی رو روا کرده است و مظلومی تواند زشتی های رو بگوید و جهر رو آشکاری داشته باشد، اینجا دیگه خیلی تستر و پوشیدگی توصیه نمیشه و پسندیده نیست. الا من ظلم مجوزی بود برای آشکار کردن زشتی دیگران که توضیح دادم خدمت عزیزان. بدون مقدمه آیه 149 رو شروع میکنیم و ادامه بحث. این خوب دو خیلن، اگر شما آشکار کنید خیر را یا مخفی کنید یا اون که بگذرید از سوء و زشتی دیگران و بدی انجام دادن به شما، نگران نباشید، خداوند سبحان شما رو دوست می‌دارد، این اعمال رو می‌پسندد. فإن الله عفو قدیر، و خداوند سبحان هم عفو است، کثیر العفو و کثیر اللطف است به شما و در موضع قدرت چنین لطفی رو بعضاً می‌فرماید. خب اینجا چند بحث داریم ما. اولا یه نکته می است که بین این آیه و آیه قبل فلجمله ارتباط وجود دارد. در آیه قبل فرموده بود که مخفی کنید، جهر نقطه مقابل اخفات بود. اخفات اون گفتیم خدمت عزیزان معمول کردن و فلحان کردن، آهسته سخن گفتن اخفات است، فریاد برآوردن جهر است. چون قبلا فرموده بود زشتی ها رو فلحان کن، اینجا صحبت آشکار کردن خوبی هاست. همونطور که خداوند دوست نمی‌دارد مطالب و کردار ناپسند اینها اشاعه پیدا کند در جامعه، مستظر ما عنوانی داریم در قرآن به نام اشاعه فحشا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ممکنه بعضی ها مشکلات روحی داشته باشند و دوست داشته باشند که زشتی ها در میان جامعه منتشر شود تا از این سو از آب گلالود ماهی بگیرند. رضا فرمود حالا هم عذاب و عظیم عذاب و علیم، خداوند به اینها به شدت برخورد میکنند. نقطه مقابل انتشار فضائل و نشر فضائل و خوبی هاست. این خیلی توصیه میشه همان گونه که زشت است اشاعه و تبلیغ و توسعه زشتی ها، چه گفتانی چه افتاری، چه کلامی، چه عملی توصیه می شود انتشار و نشر فضائل و خوبی ها. و همان مقدار نقطه مقابل اون تأکید بر این میشه شه سفارش می شود به انسان ها که حتما این کار رو بکنید و خوبی ها رو منتشر کنید. و به هر حال این انتشار خدمت است به جامعه، انسان ها رو متوجه می کنند و میل و رغبت در دل ها به انسان ها ایجاد خواهد کرد. خب این ربط بحث آیه 149 با قبل است. حالا شروع میکنیم آیه را خدمت عزیزان مطرح کردن. فرمود این تبدو، اگر شما تبدو، تبدو از ماده ابدا می آید. ابدا به معنای آشکار کردن، نمایاندن و رو کردن. اگر شما آشکار میکنید خیر را، او تخفو یا میشه مخفی میکنید. آشکار کردن خیر و نشان دادن خیر دو معنا دارد، یعنی دو فرق میتوند داشته باشد. یا ابداع و نشان دادن فعلیست یا قولیست، یعنی یا ابداع یک عمل و یک کار است که کاری رو نمایش دادن و آشکارا در میان مردم و جامعه انجام دادن، یا یک گفته ای رو و یک مطلبی رو منتشر کردن و آشکار کردن. شرط اول این که انتوب دو خیرن، اگر یک کار خیلی رو شما علانیه و آشکار انجام بدهید این خوب است، این رو خداوند توصیه می کنید. خب مستنظری پاره از به هر حال مسائل است که اینها در جمع انجام شدن اون و آشکار انجام شدن اون توصیه شده در اسلام و خیلی توصیه می شه اینها رو مخفی انجام بدهید. نه، اینها باید آشکارا باشد که یه الگوی رفتاری و عملی برای جامعه باشد. من جمله مثلا در باب فرایض و واجبات توصیه می کنم که واجبات رو سعی کنید آشکار انجام بدید. از ادامه نماز واجبتون می خواهید و دوست می دارید نافله هم بخونید، بهتون میگن که فرایضتون رو در جمع بخونید اما نوافلتون رو در خلوت بخونید. شما واجبات رو بیارید در جماعت که مردم ببینن، شوق به نماز ایجاد شود، سطح مسلمانان پرشور باشد، یه فرهنگ عمومی نماز در جامعه به نمایش گذارده شود و نگم مردم نسبت به عبادات دیده بودن. این چه جامعه اسلامی که مردم شوق به اعمال عبادی ندارن. اما اون نوافلتون رو نه توصیهتون نمی کنیم که در جمع بخوانیم. حالا چرا اون نظر بشد ما نسبت به واجبات عبادی نه تنها، مثلا نسبت به واجبات مالی و فرائض مالی هم همینطور است. کسی که میخواد تداعی حقوق واجب مالش کنند، زکاتش بدهند، خمسش بدهند، اینجا توصیه میکنند که هیچ نیاز نیست به اینکه این کار رو مخفیانه بکنید، پنهان کنید، کسی ببیند نبیند. نه، حتما ببینند، هیچ اشکالی ندارد، بلکه ببینند که این یه الگوی رفتاری باشد، دیگران هم شوق برشون ایجاد بشد. ببینید فلان کس با این شخصیتش اینقدر تقلل دارد که به این زیبایی اداء حقوقی مالش میکند، حقوق مالش رو پرداخت میکند، و ما چرا نکنیم؟ خود این یه شوق ایجاد کردن در دیگران است. خود اینجا هم توصیه میشه. و پاره از اعمال خیر و مسائلی که جنبه اجتماعی داره، یه تعاونهای عمومی، در اینها هم توصیه میشه آشکار باشد. خدمات خیر اجتماعی نیاز نیست اینها رو خیلی پنهان کنیم، شاید حاجت باشد که اینها مردم ببینند و دیده شود، برای اقلیا الگویی باشد، برای فقرا بهنیشی و برای همه طبقات جامعه ببینن مطلب چیست، که احساس نکنن که در خیر در میان مردم بسته شده، مردم کم رغبت به خیر. نه، اینا رو ببینن و به شوق بیان از این کارهایی که در جامعه توسط خود انسان ها برای انسان ها انجام میشه. حتی در مواردی داریم، به خاطر دارم که در این فیلو بحث قبل هم به نوعی اشاره کردن مطرح شد، که شاید در بعض از موارد اصلا توصیه میشه که حتما کار رو آشکار کنید و پنهان نکنید، نهانی انجام ندید. اصلا میخواهم از کنم که در بعض از موارد ریا پسندیده است. خود ریا کرد پاری از اعمال در اسلام که ریا به اون مطلوبه، این اصلا یه جوری انجام بدید که مردم ببینن این کار رو شما دارید انجام میدید. این اینقدر مهمه. اونجا مثال زدم که تقریباً مثلا شما در تعظیم یه مسلمان، به اکرام یه مسلمان، هنگامی که برها به رضوان الهی میپیوندد و جان میدهد، از وظایفش اینه که در به اصطلاح ترجم و ختم او و فاتحه او شرکت میکنه. این حقوق زنده است، هم اون مرده است، هم اون مرده چنین حقی رو داره که شما شرکت میکنید، هم نسبت به زنده و بازماندگان احترام میگذارید و میخواید یه تشریح مسائل در دم اونها بکنید. اینجا توصیه میشه شما از یک گوشه پنهان نمیتونید بیاید بیرون. اگر رفتید در تشریح جنازه از کناری نمیرید، نه، برید در اون سطح جلو، برید جلو صاحب عزا شما رو ببینه، برید مردم ببینن شما رو. اگر در مجلس فاتحه رفتید، عمده اینه که صاحب مصیبت حتما شما رو نبیند که جز قرآن خواندی ما در طلبت برای فران مومن، نه نه، کفا و کمن از مصیبت انگران که صاحب المصیبت، خود صاحب مصیبت شما رو ببینه، اصلا خودتون رو باید بهش نشان بدید. همین تعبیر عامیانه رو عرض میکنم، اصلا خودتون رو باید نشون بدید بهش که ببینه شما رفتید. خود این دیدن تسلیست، خود این دیدن درس است، خود این دیدن به اصطلاح یه تسکینی رو ایجاد میکنه در دل عهد مصیبت. و رو شما پنهان هزار جور لطفی هم کرده باشید برای این بگید، برید در بارسر از هزار رو که نماز هم براش بخونید، قرآن هم براش بخونید، خیلات هم برید، اما صاحب مصیبت ندینه، این اونه نمیشه به شهر میگه، اینجا ریا مطلوب است، ریا مطلوب است. و داریم موارد در اسلام که این مهمه، که به هر حال باید در سطح عمومی اجتماع اعمال رو مردم ببینن و این نشر و این انتشار خوبی ها باشد و این فضائل منتشر بشه. پس در مقام عمل آشکار کردن و علانیه نشان دادن یک کاری، این موارد رو دارد و توصیه هم میشه و پسندیده است. یک آشکار کردن به ابداع قولی هم دارد، یعنی خیر رو با زبانتون آشکار کنید. این از بارزترین مواردش که توصیه میشه اینه که شما خیر دیگران را بر زبان جاری کنید. یعنی توصیه میشه مسلمان ها اگر رفتار خیلی را از کسی دیدن، اگر حسنی را به صفتی برای برادر ایمانی و در یه مسلمان دیدن، اینو نپوشانند، اینو پنهان نکنند. فراوان توصیه شده است که انتشار بدید خوبی هایی که از دیگران میبینید. ببینید قسمت اول این بود که آیا ما کارهای خوب را آشکار بکنیم یا نه، گفتن آشکار کنیم. اما اون قسمت دوم اینه که خوبی هایی که دیگران انجام دادن ما بر زبان جاری کنیم و اینها رو باز بکنیم. من اینو تأکید کردم به زمان خدمت عزیزان، این مشکل روحی است. اگر دیدید، مصاحبه کنم این جمله را عرض میکنم، اگر دیدید خوبی یک کسی رو نمیتونید به دیگران منتقل کنید، یک کمی به خودتون شک کنید. بدونید که مشکل شخصی دارید، خدای ناکرده حسادت داره به اوناست، خدای ناکرده ما میخوام خودمون رو نشان بدیم، خودمون رو بعد از دیگران نظر کنیم. و لاگر این عامل نباشه، ما من با شهامت کامل و با افتخار کامل فضیلت حسن شمال یک انسان مسلمان رو به دیگران منتقل کنیم و به هر حال یه نوع فضیلت پروری است. اگر صاحبان علم، صاحبان کمال، صاحبان خدمات، اینها تغییر در جامعه بشه، اینها منتشر بشه فضاله و خوبی هاشون و مردم بشناسند این شهرها، مردم اقتباس از خوبی های اونها بکنند و جایگاهی برای اینها در جامعه قائل بشن، این چه خدمت بزرگیست به علم و به دانش و به احسان و به لطف و به بشریت. اسلام کار پسندیده و خوبیست، پوشیدن اینها فایده ندارد. از اون توصیه میشه حتی من لم یحمل الناس لم یحمل الله، دیگه فکر میکنم خیلی شدیده این حرف، کسی که حمد مردم نکند حمد خدا نکرده است. یعنی واقعا اگر احسانش لطفیست به شما شده است، این باید گفت، این باید مزن کرد در جمعه، اگر نیکی و حسنی رو میبینید این باید منتشر کنید. من چنین کسی رو دیدم، چنین کاری رو دیدم، چنین خصوصیتی رو دیدم، اینها توصیه میشه که ما اینها رو منتشر کنیم. خب ببینید واقعا این خودش برها از کردن دلها رو گرم می کند، مورد رغبت دیگران قرار می گیرد، یه ترغیب اجتماعی ایجاد می کند و اون صاحبان فضیلت و علم و هنر و ادب هم احساس می کنند که مردم تنیر به این مسائل قائل می شند و اونها هم به شوق می آن، اونها هم علاقمند به کار خودشون و خدمات خودشون می شند. این سنت پسندیده ایست که توصیه ایست. پس در جمله اول خداوند فرمود این طب رو خیرن، اگر شما خیر را آشکار کنید نه دست آشکار، هم عملا هم قولا و کلامی. قسمت دوم او تخفو، اگر مخفی کنید خیر رو هم ایرادی نداره. یه قضیه همچین ما حالت تناقض میبینیم، از یه طرف خداوند میگه خیر رو آشکار کنید، حالا میگه اگر مخفی هم بکنید اخفا، اگر نهانش کنید این هم خوب است. و چطور میشه آشکار کردنش خوبه یا نهان کردنش خوبه؟ ببینید اینجا بحث دو تا مصلحت از ظریف ترین مطالبی که در اسلام وجود داره این عزیزان، که همیشه در اسلام شما اگر تعالی می‌بینید که اینها دو طرف درش وجود داره، یک توازن میان دو طرف میشه. اگر بحث والدین است و فرزندان، می‌بینید خداوند سبحان خواهد یک توازنی بین این ادب‌ها و احترام‌ها رعایت کنه. اگر هی توصیه میشه و تاکید میشه به امثال بنده که و به والدین احسان، توصیه اینها میشه. من زمانی عرض کردم خدا دیوار رو گاه احساس میکنیم یه روی کامل کرده است نسبت به والده، خیلی پوهم داده به اینها، خیلی توصیه میکرده. یک مرتبه در قرآن توصیه نکرده به والدین که به فرزندانتون محبت کنید، اما همش به فرزندان گفته والدین والدین، همچین احساسی دست بده. اما وقتی میکنید تعالیم شرعی رو و روح شریعت رو میدید، یه جمله گفته است که تمام کمیت والدین لنگ است و همون جمله و کاملا توازن رو برقرار کرده است. گفته از سهر است که این فرزند فردای قیامت میتواند جیبان پدر و مادر رو بگیرد راهش نکند، مگر اینکه این حق رو بهش داده باشن، یه این که درست ادبش کرده باشن و همینجا کمیت لنگه به دقیقش نمیرسید. این که تمام به اصطلاح شعونات ادب رو و تربیت رو در حق او به جا آورده باشن، خیر و ما و رب رسل آباؤل ابناؤل ادب، بهترین میراثی که میتوانند والدین به فرزندان خودشون منتقل کنند، نه زر اینها به دست فرزندانشون میخورد نه موقعیت اینها به چیز دیگر، بهترین چیز اون ادب و تربیتی است که اینها میتوانند به نسلهای آینده منتقل کنند. این عالیترین گوهری است که میتوانند پدر و مادر در دامان فرزندشون نهد و این توصیه میشه. و کمیت والدین تو همه این ننگه همینجا گیره، این واقعا توازن رعایت شده است. میان حقوق زناشویی نگاه میکنید، زن و شوهر در منزل دقیقا توازن در اسلام رعایت میشه. در همه جا این احساس مثلا جایی که دو طرف و دوگانگی در منزل وجود دارد، اون اعتدال و توازن از اصول مسلمی است که در روح قرآن و شریعت اسلام است. اینجا بحث حقوق فرد و اجتماع است، رعایت جانب شخص و جامعه است. از یه طرف خوبی ها وقتی مخفی بشه خب جامعه چند منتقل میشه، درست داده نمیشه، گلگو گفته نمیشه، شو در مردم ایجاد نمیشه. پس مثلا دونست که هر خوبی که میکن هر کی انجام بده آشکار انجام بده تا مردم ببینند و گلگو بگیرند و دلشون گرم باشه، نگه ما تنها هستیم اهل خیر، این همه خیر مثل شما دارن عمل میکنن، این همه دارن زحمت تاثیر علم میکشن، این همه ما افراد نیکوکار داریم در جامعه. خب این خوب است، اما از اون طرف در باب حفظ حقوق فرد و اون ارتباطی که دل با خداوند سبحان دارد، گاه حقوق فردی اقتضا میکنه که انسان اعمالش رو بین خودش تا خدای خودش مسئول کنه و پنهان کنه. من این لذتی دل و یه ارفان عمیقی است در این مسئله که انسان اون چکرن میکنه و هر خدمات و احسانی دارد جز خداوند هیچ کس دور مختلف نشود، چقدر روح بلندی است در این تعلیم. در این حالتی که انسان بداند الهی بینی و بینش، خدا یا بین من و تو، این رو سخان دارم به تو که فردای قیامت به من برگرده، این سرویس بین من و تو خدا یا بین میگه خیلی بحث داریم، خیلی کار میکنم، بین المهندین سر و دیس یا شبیهی قولون برا قلمون لفرد یا کی، یه اسرامیست میان عاشق و معشوق که هیچ از اون خبر ندارد، نه کافیست نه استوانیست نه سیست. خب این خیلی حالت خوش عرفانی ایجاد میکنه و لذت فردی تو همینه که هیچ از کار ما خبردار نشه، ما هر کاری انجام میدیم دوال قدیمی ها بول زبان سال آفیانه نمیدنم دست شنفی آسپی نمیدنم، یه حالت خوشه که همجور خدای شفر داره. خب این خیلی امالات هم میاره برای اون انسان و خیلی تربیت روح رو تصریح میکنه. واقعا اونهایی که اهل تجربه نیمچنی هم میدنن مطلب چیز، اما خداوند سبحان هر دو جانب رو رعایت میکنه، هم باید جانب فرد رعایت بشه هم اجتماع. خوب یاد بگیرید که سهل عمومی نترسید، خدا کمک رو میکنه، اما اگر رسید به اونجا که دیدید خوبی که دارید انجام میدید ممکنه یه مقدار شما رو دچار اعجاب کنند، دچار غرور کنند و یه مقداری ناخالصی و شوق در کار شما و عمل شما ایجاد کنه، اینجا بهتون توصیه میکنیم که دیگه جانب فرد رو فراموش نکنید، اینجا عمل رو پنهان کنید تا زمانی که میتوانید حاکم به نفستون و میتوانید کار را آشکار انجام بدید و نگرانی و احتمال خطری برای خودتون ندارید، بسم الله. اما اگه احتمال خطر برای خودتون شد و دیدید نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، اون حالت روحی رو ندارید که ندیدید نگاه دیگران رو، پس ببینید کار رو پنهان انجام بدید که نگاه دیگران در کیفیت عمل شما از منفی نگذره. یعنی خداوند هم میخواد رعایت جامعه باشد هم رعایت فرد. جمع و فرد رو با این کلمه کوتاه انتروب دو خیلن و توفو هر دو تعبیر میشه. پس بنابراین مطلب این است، گاه احتضا میکند که خیر و اعمال پسندیده اینها نهانی باشد، به دلیل این که انسان دچار غرور و خودبدتری و احیاناً ریاکاری و تزویر نگرده تا خلوص و رعایت شخص باشد. پس بنابراین هر دو خوب است، هر دو توصیه میشوند. خوشا به سابقون انسانهایی که بتوانند از هر دو بنده ببرند، یعنی پاره از اعمالشون آشکار باشد بدون نیز نگرانی و دردره درونی، و پاره از اعمالشون پنهان باشد بین خودشون و خداوند سبحان، هم اون بهره و لذت درونی و اون نشئه روحانی و عرفانی رو داشته باشند، هم این مشارکت اجتماعی و رعایت مردم بودن. چون هر کدوم از اینا اگر تنها باشه نمیشه. گاه ممکنه ما به بهانه اینکه میخوایم یک کاری رو در جمع جامعه توصیه کنیم، تبلیغ کنیم، همایش بگذاریم، گردهمایی بیاوریم، بعد ببینید ریاها، تزویرها، فریبها در کار میاد، قاطی میشه. گاه میخوایم اون فرهان کاری رو انجام بدیم که هیچی متوجه نشه و اون حالت خلوص خلوص دیگه این قسمت اجتماع رو رعایت نمیکنیم، بعد ببینید احساس یأس میشه تو مردم که بابا خبری نیست، خیلی نیست. واقعا از میکنم اگر پاری از خیلیها هم خود بنده از میکنم اگر مجاز بودم و اگر میدانستم موجب دلازردگی پاری از ازیانی که الان چهره هاشون دارم ببینم تو این جماعت نمیشه، من پرده برداشت برمیداشتم از پاری از خوبی هایی که به دست شما جماعت انجام شده است که اطلاع نداریم دیگرانتون، که اگر بگم واقعا صدها آفرین میگید بر کننده اون و دلهاتون عمیقا گرم میشه. از هم جوانهایی که دو اینجا با هم نشسته الان و چهره های یونانیشون دارم بگیرم تا چه رسد در عزیزان بزرگوار دیگری که ارادت داره خدمت شد. خب این یک خیلی های این چهره ایست که گاه اگه بنا باشه همه اینها مخفی باشه خیلی از ایجاد میشه، اما اگه اینها گفته بشه میدونی چه شوق ایجاد میکنه، چه حالت ایجاد میکنه. بذار هر دو باشه، هم به گونه ای باشد که ترقیب اجتماع باشد، همون حالت سازندگی فرد. خیلی زیباست بیان خداوند در اینجا، مانند همه آنها لطیف. من به اجماع برگزار کردم، هنوز اگر با این صحبت کنیم توی مطلب بحث زیاد بشه. به دنبال اون سوم، آشکار کردن خیلی، نهان کردن خیلی، هر کدام کجا شد و فتح شد. سوم، او طرف و انسوه، اگر شما عفو کنید از سوء، اینم خوبه. از یه بدی، اینم عفو. در آیه قبلی اومد که شما زشتی ها رو منتشر نکنید مگر اینکه بهتون ظلم بشه، اونگاه بگید. یک شما اینجا همون احساس تعارض میشه که خدا میگه نه، اگر بهتون بدی شد بگذارید شما. او تعرف و بد، کلمه عفو مستظر در لغت به معنای ترک کردن است. عطا ای ترش بشید رو راه کردن و ترک دادن میشه عفو. وقتی کسی دیگری رو عفو میکنه، یعنی کسی رو ما ظلم میکرده است، حال ما رسیدیم پای قانون حکم بریده شد، گفتن آن خیال دست جناب عالی است، بفرمایید قصاص باز بفرمایید شما دیه بگیرید، این ما عفو کردیم، یعنی این حکم رو چکار کردیم؟ ترک عمل نمیکنیم، حکم دادگاه را به کناری میگذاریم، این میشه عفو. کمان که نقطه مقابل عفو تعقیب کردن یک جرم به مولی آزاد رساندن، یک مثلا فرض میفرمون کسی که مستوجب یک حکم است میشه چی؟ قصاص. قصاص از ماده قصه است، یعنی دنبال چیزی رو گرفتن. قصه را که قصه میگویم چون شما که شروع میکنید به خوندن این داستان در قصه در شوق براتون ایجاد میشه، اگر داستان داستان دلکشی باشه نمیذارید. خیلی از دوستان عزیزان یک کتاب رو دست رو میگیرید اونقدر کشش داره و دلپذیر متن این کتاب که دیگه میگید اینو تا آخرش نخوندم نگذاشتم زمین. این شه قصه مثلا معنی واقعی و سینه که اینطور رساس هم که رساس میگن که میگیم میگیم پنین مجرم به قابل اقنیم مجازات بشه میگیم که رساس عفو یعنی دست برداشتن رساس یعنی دنبالش گرفتن فرمود آن تعف و انسو اگر عفو هم بکنید از یه بدیه که به شما شده هست این هم خیلی خوب است خب اینجا هم باز ما یک کمی احساس تناقض میکنیم اینجا هم یعنی از یه طرف خداوند در قرآن به ما میگوید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم اگر یک کسی بهتون تعدی و ظلم و بدی کرد معطلش نکنید شما هم به همان مقداری که بدی و ظلم کرده است رو ظلم کنید این که ظلم نیست پاداش ظلم است جزای ظلم است پسندیده است یا مثلا میبینیم فرض بخواهم این توصیه میشه اگر کسی به تون بدی و ظلم کرد شما از ظالم به سادگی نگذارید کونو به ظالم و خصمت در اون و سایان بسیار نورانی همین رو نعمنی دو فرزند بزرگوارش در قروب روز 21 رمضان چهلی یک هجری کونو به ظالم و خصمت و به مظلوم اون آنها حسنم حسینم دو فرزند عزیزم شما خصم ظالم باشید به ظالم وهم نکنید بله مظلومه آنا کمککار مظلوم باشید که از زندگی تا این روح جوانمردی در وجود شما باشد این توصیه ها میشه ما و پی ظالم رو گرفتن جواب ظالم رو دادن عقوبت ظالم رو و همان که به هر حال احساس کردیم دان اگر ما بخواییم از ظالم بگذاریم ظلم به ظالم کردیم اصلا ظلم به جامعه کردیم ترحم و شعر قدیمی ترحم بر پلنگ تیز دلان ستم باشد به حال گوسفندان خب پس می‌بینیم در اسلام از یه طرف میگن مقابل ظلم بایستید، بدی رو پاسخ بدید، زشتی رو پاسخ بدید، از یه طرف هم باز به ما میگن که الا تحبون ان فلیعفو و لیسرو، عفو کنید، بگذرید، الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواید خدا از شما بگذرد، عفو باشید، اهل بخشش باشید، خداوند دوست میدارد از اون کسانی که میگذرند از زشتی ها و بدی ها مزارد، یک کمی ممکنه بدون احساس تعارض بشه حالا من جمعش میکنم به یک کلمه فقط تعزیزم اولا ما در اسلام انتقام نداریم عزیزم انتقام از صفاتیست که شایسته ما نیست یعنی اگر یک کسی به کسی زشتی کرده است ستم میکرده است ظلم میکرده است انتقام شخصی در اسلام توصیه نمیشه اصلا اینکه یک کسی تو دلش این شعله که انتقام همین که باشه شب و روز میخوابد این که بتواند انتقام که از فلانه بگیرد این ها اصلا توصیه این که نهی میشه انتقام شخصی و تر ما انتقام نداریم مجازات داریم یعنی جنبه عمومی حق بیشتر از جنبه شخصی اون مجازات عمومی بیشتر از مجازات شخصی توصیه میشه در اسلام چون خود انتقام مسیر غلط همیشه فکر میکنه اما وقتی میاد حق رو روال شکر عمومی خودش جایگاه خاص خودش رو پیدا میکنه انتقام ها دیگه همیشه وقتی میخواد انتقام بگیره دیگه یا بیشتره یا اشتباه یا عوضیه یا میشه حالت جهالت جاهلیت عرض به خدمتون آنچنانی قبل از اسلام انتقام گرفتر ها که به خاطر یکی سر را بکشن به خاطر یکی عرض به خدمتون چه بکنن اون چیزهایی که دارید میبینید در دنیای امروز ما هم در میان دنیای متمدن امروز هم جریان دارد الان شاهد آن هست این میشه انتقام انتقام چیزی که نیست به خطا میرود انتقام انتقام غیر قانون مجازات قانونی و کیفر قانونی است وقتی کیفر قانونی میاد طرفش دیر خیلی زیباست میکنه من استدعا میکنم تأمل کنید فرمود ولکم فی القصاص حیاتم در قصاص برای شما زندگی وجود دارد بعد چی؟ چه کسی رو خطاب میکنه؟ یا اولی الالباب ای اولی الالباب در قصاص برای شما حیات وجود دارد اینجا نفرمود یا ایها الناس یا ایها المؤمنون فرمود این نیاز به تأمل و تعمق بسیار فوق العاده دارد یا اولی الالباب الالباب جمع لب به عقل نمیگن به اون ناب به عقل نمیگن به خرد ناب نه هم کسی ما خیلی عقل دارم تو جامعه بعد میگه تو عقل نداشت این کار انجام دادی و عقل داره این که مجنون نیست بیمار و مشکل زبانی نداشته آن این فران کار رو انجام دادی میگه مرد حسابی تو با چه عقل داری این کار انجام دادی این که عقل داره چه این کار انجام داره این عقل داره اما لب نداره متاسفانه عالمه شریف و همین محفل توضیح میدادن در مجلسان گفتن ببینید شما یه بادام رو که نگاه میکنید شما خرداد ماه اول خرداد مثلا آخر اردیبهشت میرید به بادامزا میرید این بادام رو که نگاه میکنید اون حالتی که خیلی دوست هم میدارن بچه ها اون میوه سبز این نمیدارم از زردالو هست به اصطلاح محلی رو مثلا اگه بشکریدش همش یکیه اما وقتی که میاد آفتاب تابنده و داغ خرداد ماه میخورد تیر میخورد آفتاب داغ شهریور مرداد ماه میخورد به این بادام بعد اول شهریور میره تو این بادامزار یه زیر درخت بادام نگاه میکنید میبینید پوست رویین بادام باز شده از همشکاب خورده است برش میگرید این پوست رو بر میبرید میرسید به خود اون پوسته چوبی میزنید میشکنید اون هسته رو در میارید بعد میبینید بازم اقتدی شما نازکخوری به قول عامیانه این پوست قهوه‌ای هم که رو اون نقضه اونم جدا شد این میشه لوب اونی که سفید میزنه رو جدا شما اون میشه لوب اون پوسته روئین اون قشر چوبین و اون پوست سبز میشن چی؟ میشن قشر عقل انسان قشر رو داره و لوب داره و لکم که قصاص حیاتون یا اون ارباب یک چیزهایی نبود عقل رو میگیره چی؟ هوا غضب شهوت وحب اینا میاد نمیذاره عقل لبش کار کنه در اونفشانی کنه در وجود ما اینا هم میدن در دست و پای عقل رو بزا هرچی میزنه پیام میده عقل این پیام عقل تو فضای بسته آیت بندی شده یا اصلا صدا به بیرون نمیاد پیام عقل تو صفحه دل ما نمیشینه و دستور نمیده اون لب اون الالباب اون کسان که خرد ناب دارن خداوند مجازات رو به اون الالباب این نیاز به خیلی تأمل دقیق تو این مطلبی گفته که همون امتحان اصلا توصیه نمیشن این جایگاهی هم ندارن ببینید در فرمایشات معصومی زبان مقدسه محمد و آن محمد از انتقام فردی انسان ها نهی میشه و توصیرش بوده میشه حالا جمع بین این اون عفو از به خدمتون این به اصطلاح پاسخ زور دادن و اینها انتقام شخصی نداشتن و مجازات به رسمیت دادن این میشه اگر به اصطلاح عفو و گذشت در قبال زور در قبال زشتی منتهی به اثر سازندگی و تربیت می شود اسلام این توصیه کنه به من پدر به مادر به معلم سر کلاس درس به حکومت نسبت به رعیت به دوست به دوست بزرگ اگر اینجا شما الان از خطای این فرزندتون گذشتید تو این صحنه اما مطمئنی الان اگر مجازاتش نکنید کیفرش نکنید واقعا ساخته می شود این اشتباه و اصلا این خاطرش میمانه که من چنین کار بزرگی رو انجام دادم اما پدرم با دو کلمه از چنار و خطای من گذشت و من تو با چوب و کلامش تربیت کرد نه با احیان مدن دیگر من جفر نکرد این خاطره و لذت این تا پایان اون براش میمانه و این فرزن ساخته میشه این کار رو کنم اما اگر شما گذشتید از خطای فرزن تو بعد گفت نه فهمیده نسان گفت نه فهمیده چه خوب شد و این منطقی شد که فردایی هم باز مرتکب چنین خطایی باشد شما خیانت کردید و فرزندتون رو اینجا جای عفو نبود اینجا باید ظلم بشو کرد اینجا باید ظلم بشو اینجا باید مجازاتشو کرد ببینید اونجا پس بنابراین به ما عفو رو توصیه میکنن که اثر سازنده تربیتی داشته باشید اگر هر کجا عفو اثر سازندگی نداره بلکه خرموتر میکنن و جدیتر میکنن مجرم رو خطاکار رو بر خطای خودش دلخوشتر میکنن اینجا هرگز توصیه نمیشه ما که عفو کنیم عفو قانون کلی نداره در صورتی که اثر اون اثر سازنده باشد اثر تربیتی باشه و من بگم نه اینجا جاییست که باید مجازات کن کیفر کنید و این قلوب انواب میتنه این لب باید بیاد اینجا تشخیص بده و هر فرصت نکن افتخار عمل به دست بگیره پس مطلب اینه هیچ تعارض نیست هر کدام در جای خودش مضافا به اینکه اینجا در آخر آیه کد خیلی ظریفی هم خدا میده بعد از اینکه فرمود او تعفو عن سوء فرمود فإن الله كان عفوا قديرا. این هم بدونید خداوند عفو است. عفو یعنی چی؟ یعنی شدت و مبالغه در عفو. خدا خیلی بخشش داره. وقتی این رها میکند از خیلی از کارش اون جمله‌ای که یا من یک بلول یسیر و یعفو عن الکثیر، ای خدایی که کم ما رو هم به کرامت خودت میپذیری و از خیلی از چیزهای ما گذشتی خدایی، خیلی چیزها رو خدایی گذشتی نگرفتی بر ما، اما یک کم خوب ما انجام دادیم زود گفتی ان الله شکور رو تشکر کردی از ما، اما خیلی کارهای بد انجام دادیم به ما فرصت دادیم تربیت کردی ما رو خدایی با این عمله. خداوند عفو کسی رو عفو است، اما دنبالش چیزی گفت که از کردن این کده خیلی مهشتار بدونه ما رو آگاه میکنه ان الله کان عفوا قدیرا، اگر خداوند عفو میکند در عمق قدرت عفو میکند، عفو قدرت مندانه، این خودش قیامه، یعنی اگر عفو میکنید شما عفوتون چه باشد؟ اون عفوی الهیست عبدالله ان الله عفو، یعنی صفت خداوند اینه شما هم اتصاف کنید خودتون به صفات الهی، شما اهل عفو باشید، خدا اهل عفو است شما هم اهل عفو باشید، این او پاوش صفات خداوند در دل شماست. اما عفوی پسندیده است که از اقتدا باشد، عفوی پسندیده است که از موضع توانایی باشد، نه عفو آجزانه یا زلیلانه چون نمیتوانم کاری بکنم پس ترا بخشیدم برای رضای حضرت سید شهر ترا بخشیدم به امام حسین، نه اون عفوی باشه که میتوانم همه کار بکنم، چون خیلی کنم ببینید خیلی از ما ممکنه اهل بخشش باشیم اما چه وقتی که کار دست اون بر نمیاد اصخایی میکنم مثال رو میگم خیلی از ما ممکنه روغن ریخته رو خرج مازاره کنیم، وقتی نمیتونیم تلقون بگیریم میگیم آقای بابا سمسری حساب کردن، وقتی نمیتونیم نفت کنیم فلان پول رو میگیم آقای این رد و مزاله حساب کردن، اما اگه بتونیم با قدرت دستمون با شما که میتونیم بگیریم میگیم یک نمون شده میبرسن تاجه داریم. این مهمه که شما بتونید در موضع قدرت باشید، بتونید ضربه بزنید الان طرف رو بگید خدایا همان گونه که گفته ای او تعرف و انسو، من حالا که میتونم جبران کنم و مجازات کنم حالا میبخشم، این توصیه میشه. العفو رو در سوره مبارکه یوسف عرض میکردم که چندی تا پیام کلیدی در سوره مبارکه یوسف وجود دارن که یکی از اون پیام هایی که میگی الفرج و بعد شده، همیشه بدانید در زندگی گشایش ها و باز شدن دریچه ها بعد از اونه که میگه مشکلات به اوج میرسد، این سنت خداست در ابتلا و امتحان انسان ها، این سنت الهیست، الفرج و بعد شده یعنی فواره چون بلند شدن سرنگون شدن، عرب میگن عند تناهی یکون الفرج، وقتی دیگه میگید آه دیگه به اینجا رسیده بدونید دیگه به زودی در باز میشه. گاهی پزشکان محترم وقتی یه حالات خاص رو میبینن در که بیمار دیگه این توفانیست میگن میدونید این توفان دردش آرامش، حالا این آرامش ممکن است صحت الهی باشه، ممکن است اصول جوان الهی باشد، یا ممکنه مثلا نکات دیگر باشد، این نکته هست در نیشه فرنج وقت از شدت نبه نکته این دستور باکی یوسفه کشیدن ها اون از به خدمتون زیرو شدن نمیدونم دروم چاه رفتن ها و بند شدن ها و اصیل دست ناز پردندگان و درباری و پریچهده ها و چنانی شدن و از کنگاه اینها بریختن زندان رو انتخاب کردن رب دستشون احب و الگم مایل اونریه زندان رو ترکیب دادن بر دامن زیبارویان و در این حال تو اون محنت ها و رنج ها به سر بردن وقتی به اوج میرسن اجعل می علا خزان الانس و حکومت است و سلطنت است و عرش این سنت خود است. دومین پیامی که در اونجا وجود داره عواقف و اندن قدرت، عفو در نزد قدرت، یعنی عفو در وقتی که این یازده تا اومدن مقابلش ایستادن گفتن انت یوسف؟ نکنه تو همون یوسفی؟ انت یوسف؟ ما بتر از بین بردیم، نابودت کردیم. قال انا یوسف، بله من همون یوسفم که شما به گمان خودتون ما را عرض خدمتون چنین و چنان کرد. قال انا یوسف، اما خداوند من رو تا اینجا حفظ کرده و اینجا رسانده است. این از من نیست. انه من یتق و یصبر. من دو تا کار دادم، یاد داد اونا رو انجام دادم که امروز اینجا هستم. یکی تقوا و دیگری شکیبایی. من از تقوا و شکیبایی این دو سرمایه به دیگر رسیدم. و انه من یتق، نه من یصبر. هر کسی این کار رو میکنه خدا با او چنین معامله میکنه. بعد خب حالا سرشون انداختن پایین، گفتن حالا که شما یوسفید پس این گردن ما اونم تیغ شما جناب عزیز هر کاری که میخواهن با ما انجام بده. اما یه مرتبه ما بود ما بود جوانمردی بزرگی کرامت به حرکت در اومد، نسیم خوشی اخ کریمانه شروع کرد به وزیدن به گونه های اینها رو نوازش داشت که نه نه از سراتون بلند کنید، جای سرفکندگی نیست، نه تصمیم هنده این کمالیوم غمی بر شما نیست، مشکلی بر شما نیست، یا فرم الله لکم، خدا بر شما ببخشد، من کیم؟ برید اصحاب راحت باشید برید اینجا رویده بره. یعنی این تفکون افتیت توصیه میشه افتر عزیزانه، نه افتر زمینانه، نه افتر از موضع زم، افتر از موضع قدرت و فرانه. این هم یه نکته یک کار است که از کندن خود خود این آیه شریفه پایانش فإن الله کان عفوا قدیرا خوب این رو توجه میده. نمونه این رو بارها از کردم خدمتون در رفتار با عظمت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و در جریان فتح مکه این همین صحرا رو شما با همین مشخصه ها و شاخصه ها میبینید. 16000 سپاه با اون قدرت و اقتدار پیغمبر مکرم اسلام مقابل درب خانه ایستاده است، پشت و دیوار کعبه مردم و دشمنان به سنابی در برای شنه مقابلش ایستادن. حالا اونم سرشون پایین انداخته که پیغمبر با اینا چه میکنه، چه میپندارید من با شما چه میکنم؟ اما در ما گمان نمیکنیم به تو مگر کرامت، ما در روح و جان و خون تو جز کرامت و بزرگی نمیبینیم. فرزند عبدالله فرمود منم با شما همان میکنم که برادرم یوسف با برادرانش دوست هم به انتون افتلقا برید رو بداشت لا تسیم علیکم. خیلی حرفه بعد از اون شش تا خون بیشتر اجازه بیشتر اشتاده نشد کردیم شش تا چهار داشتید یا سه داشتید، سه تا فرار کرده کشته نشده همونهایی که مستوجب قهدی به دستور پیغمبر. این میشه این الله خانه فوقن قدیه ها افتدا و افتدا و افتدا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. خب این بحث گذشت. بر مالون در آیه بعدی فرمود این کل بحث کلی یه رو مطرح می‌کنه خداوند مقدمه است برای ورود بعضی از بحث‌های دیگه به سوی بحث کتاب. ان الذين يكفرون بالله ورسله، یه ادهی هستن که اینها کفر و خدا و رسولان اعلامی دارن و یوریدون ان یفرق رو بین الله و رسوله، و میخوان اینها بین خدا و رسولان خدا تفریق ایجاد کنن. یعنی چیچه بحثی من در میشه اینجا همیشه جد قرآن عزیزان بین ایمان به خدا و ایمان به رسولان اعلامی پیوسته کیست، این دو قابل اتکا کیست. یعنی نمیشه کسی خدا رو قبول نشه باشه نام پیغمبران رو قبول نشه باشه، امکان نداره. نمیشه کسی مؤمن به الله باشد اما رسول الله نشه، امکان نداره. حالا در قبال این ایمان، یعنی ایمان به خدا و رسول، ممکن باشه چهار حالا در بین انسان ها داشته باشه. عده‌ای از انسان ها آمدن گفتن خدایا ما تو رو پذیرفتیم، به جان به تو ایمان داریم و میدونیم اون واسطه خیر میان ما و تو و آورنده پیام از سوی تو کسی نیست مگر این المصطفی و الاخیار، این بندگان شایسته و قسمی تو و رسولان رضا گردن نهادیم از حکم الله فی الله و فی الرسول، اطاعت رسولان تو چون اطاعت تو قبول کردیم و پذیرفتیم. اینا میشن که اولا چه همون مؤمنون حقا، اینا اهل ایمان. صفت اهل ایمان اینه که جمع بین این و ایمان کرده. به گروه ممکنه نه خدا را قبول دارن، نه رسولش قبول دارن، نه به خدا کار دارن، نه پیامبرش کار دارن. اولا چون مول کافرون حقا همینجا میگه خدا دارن. اینا اولا چون مول کافرون حقا کافر بحث هم اینا هم گاه ممکنه یک گروهی بیاین این ادعا را بکنه، بگن ما خدا را قبول داریم اما رسالت و نبوت را قبول نداریم. ما خدا را پذیرفتیم، خدا هست اما خدا رسول نداره، پیغمبر نداره. این بازی ها رو زیرک کنار شد. چطور؟ دیگه همون یعنی چیش؟ بله بود از در طول تاریخ بود از الان هم هست، همین الان هم در فیل از مکبای فکری هست. خداوند هست، آفرینده هست وجود و بعد دیگه انسان رو واگذار کرده به عقل خودش. نبوت چیه؟ رسالت چیه؟ ما پیغمبر نمیخوایم. خود انسان ها عقل دارن زندگی میکنن، ما قبول داریم خدایی هست، فقط خود خدا. پاشینه گایی این شعرهای اوتوبوسی، شعرهای با سند کامیون عرض به خدمت من زوید، فقط خود خدا این چیز دیگه نیست. حالا اون بند خدایی که نوشته منظورش این نیست، اما از کل روزمانی که دوستان بردسی میکردن بحث تفکیک بین آفرینگاری و بین پروردگاری را، بین آفرینش و پرورش را رسمن پایان قرن هفدهم مکتب دیوئیسم یعنی فقط خود خدا، خدا بس دیگه. ما نه شریعت داریم نه نبوت، اینا قائل به این بودن. همونی که بتپرستان مکه میگفتن، میگفتن الله را قبول داریم اما خدا مربی نیست، تربیت نکرده، کسی رو نفرستاده، پیغمبرم نیست. این عین حرف و گفتار مشرکان مکه بود. خب در طول تاریخ بودن این انسان هایی که گفتن بله خدا هست اما رسالت نیست. خب این به اصطلاح هر نفی رسالت لازم یا نفیشی نفی خدا اصلا تصریحاً ایمان به رسالت ملتزم ایمان به الوهیت است، ایمان به الله ملتزم ایمان به رسالت است. این دو با هم تفکیک نمیشه. ادعی اومده این گروه سوم گفتن اصلا ما نیاز به پیغمبر نداریم فقط الله. گروه سوم یا پیدا شدن گفتن نه ما قبول داریم، ما پیغمبر اما همه پیغمبر رو قبول نداریم، خودمون گزینش میکنیم. ما مثلا از یونس خوشمون نمیاد، از چرکیز خوشمون نمیاد، مثلا فرسته مثلا از میکنم ما اون پیغمبر های قدیه مثلا گردن گروفت بگید مثلا قدرتمند زیبایی بشید که این دوسف بگید جمال دارد، ابراهیم بگید مثلا، ما گزینش میکنیم در بین هم بیان. این هم احتمال چهار بگید از این چهار احتمال خارج است. اون گروه اول که خوشا باهاشون باهاشون بست است. گروه دوم که رفتن دنبال عبودیت و قهر خداوند هیچ کدوم قبول نکردن. گروه سوم که خدا را پذیرفتن هیچ کدوم از انبیا را قبول نکردن، با قبلی شرمی ندارن، این هم کافر از من اینجا خدا را اشاره کرد. گروه سوم که گفتن خدا باشد بعض از انبیا باشد بعضی نباشد، هاروزشون و اینها مثل انبیا است. ان الذین یکفرون بالله و رسوله، اونهایی که کافر شدن به خدا و رسول الله، و یوریدون ان یفرقو بین الله و رسوله، و این ها مدن تفریق کردن، گفتن خدا بلی اما رسول نه. حالا یا هیچ رسولی نه یا اینی که نه، بعضی هاش آری بعضی ها نه. این قسمت و این قولونه و این ها یه قولونه ادعا کردن رو گفتن، این از یه قولونه چه میرس به شما میشه و یقولون نعم به بعض و نکفر به بعض. ما بعضی پیغمبران را قبول داریم، بعضی پیغمبران را قبول نداریم. ما موسی را پذیرفتیم اما عیسی را اسمش ندارد که به دارش هم میکشید. یهودی ها دیگه پیغمبر عربی که هیچی نهید، عیسی که به اسرائیلی بود ما حساب شرسی دیم که از خود بود، اما چرا اصد به پیغمبری که از جزیره العرب بخواد بیاد؟ یه حال روز اون معلوم است. یا مسیحی هم از وقت اعتقاد به عیسی اما بدون اعتقاد به پیغمبران کردن عیسی. اینها یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، ایمان به بعض و کفر به بعض، بعض از انبیا رو بپذیریم بعض یا و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اینا میخوان خط نوعی رو درست کنن. خب نمیشه ایمان به خدا و رسولان، رسولان الهی در منطق قرآن یکی هست، با مرد کردن این بیت مسنی رو مده جانهای شیران خدا راست جام گرگاه سران از هم جراست انبیا با هم یکشن از اولشون تا آخرشون یک نفرن از جهت شخصیت و فکر و خط و جد و قبول این میشه فرمود اینا میخوان ان یتخذوا بین زاد کسبینا خلا و کامل کافرون حقا اینهایی که میخوان بین خدا و رسولان و یا میان رسولان تفریق کنن اینها حقا کافرن اینها اهل ایمان رو نچشیدن و اعتدنا بالکافرین عذابا مهینا و خداوند عذاب خار کننده خودش رو برای این جماعت در نظر دارد و مستوجب اینها میشه اما بلدزین آمنو به داغ و رسوله اما اونانی که ایمان آوردن به خدا و رسوله یعنی دونستن که راه ارتباط با خداوند وحی آسمانی است وحی آسمانی در جان انبیا نازل میشود اینها قادر شدن به این که باید در راه چنین ارتباطی رو با خدا و رسول برقرار کرد بلدزین آمنو به داغ و لم یفرده خوب این در آنجا تفسیر میکنه خودشون و نمی فرقو بین احد من هم اینا بین هیچ اونم از انبیا تفکیق قادر نشده که این یکی باشه اون دیگه نباشه موسا باشه عیسی نباشه عیسی باشه پیامبر اسلام نباشه و نمی فرقو بین احد من هم الاقت صوفه یا تیه الوجوه هم هیچ نگران نباشه خدا به زودی تمام پاداش اینا رو میده و کانل با قفورن و ایما و خداوند سبحان و مقتضان مرحمت و لطفیش با اینها عمل میکنند پایان سخن این که ما دو تا تبعیض داریم عزیزان یک تبعیض درون دینی داریم یک تبعیض میان دینی داریم هر دو در قرآن تحت عنوان نؤمن و به مغز و نکفر و به مغز مطرح شده است این تبعیض اینجا آمد تبعیض برون دینی و میان دینی است یعنی بین این دین برون دین بین موسی و عیسی بین عیسی و پیامبر عیسی یه تبعیض هم نعومن و به بعضی و نکفر و برسی داشتیم که در بقره گفتیم خدمتون این که ما بیم بیم ما اسلام را قبول داریم اما نمازش خوشمون نمیاد هر کشور نیست خودم میره میبینه آشنا میشه با این سرزمین ها با تاریخ اسلام خوبه اما نمازش بستیره دستای ما رو میبنده صور و صور شد همه تو کنه خودی هم با هم شد نمازش ما یا فرض بفرمایید مثلا نمیدونم نماز رو قبول داریم چون هزینه نداره خیلی خوب نظافتی هم هست و این ورزش ملایم نرمشی هم هست و قبول داریم اما اسم زکات نداره ما با این حرفا دیگه اخواتون ترس میشه زکات رو قبول نداریم این شهر تبعیض این شهر تبعیض درون دینی که ما بعد از دین رو میتونیم و بعد از دین رو این آقای ترچیکی یا زنگی زن این آقای یا باید بیم قبول کنی قرآن رو اگه قرآن رو نزیناختیم همه شبان رو بپذیریم اگه نه نزیناختیم به سر اصراری هم سر ما نداری به حقیش اون یه تبعیض این تبعیضی که اینجا مطرح رو قیبه این بود این تبعیض میان رسولان اداری بود خب این تمام سخن شما ادامه گفته بود و بحث و نوبت آینده فیلم تزیزان و سمع مبارک تو اون کاری بود خداوند سبحان به عظمت آیات قرآن دلها من به ذرائط و لطائف وحی بیش از بیش آشنا و منور بگردان دست ما را از دامن قرآن به اطفال کوتاه مگردان این ایام خوش شعبان رو با این موالید مبارک و قدوم نازمین که پشت سر گذاریم حضرت سید و شهدا حضرت عمل فضل عباس مولانا مقتدام از سید العارفین و سید الساجدین به انشاءالله چشمها در انتظار از پنجشنبه آینده برفی آینده که خدمت عزیزان باشیم شب پنجشنبه است و شب میلاد با سعادت وجود مقدس قدس به آدم امیخان اعلا حضرت هستی وجود مقدس ولی نعمت بزرگ و حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری اجل الله سبحان به حق این موالید با سعادت و با عظمت توجه عنایتی و گشایشی به امر مسلمانان جهان قرار بدهد و و دست ما رو از دامن قرآن به اطرت مقالیان و منگوزاق نگرداند توفیق اتصاب ارتباس به اختلاف این بزرگان رو آن به آن در تمام ظرف زندگی روزی و بحقی ما به چند سباب آور قرار بدهد.